بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خدما درد میکنم به برادران و خواهران عزیز، اساتید محترم دانشگاه. این جلسه همواره یکی از شیرین‌ترین جلسات برای این حضیر، هم به خاطر مطالبی که در اینجا گفته می‌شود که غالباً مفید و دارای ظرف نگری و پشتوانه فکری و علمی، و هم بیشتر از آن به خاطر خود فضای علمی جلسه، مجموعه دانشمندانی که در اینجا حضور دارید و اساساً هم هدف اصلی ما از این جلسه همینه که ما احترام و تکریم خودمون رو نسبت به دانشمندان و علمای متأخر که بزرگترین ثروتهای کشور هستند به شکل نمادین در اینجا ابراز کنیم. سخنان زیادی در ذهنهای شما هست، هر کدام از شما مطالبی برای گفتن دارید که اگر اقبالی و توفیقی برای شنیدن آنها می بود یقینا فوایدی بر آن متلقی بود. و امیدواریم این سخنان، این افکار در جای خود به شکل مناسب در مجامع علمی، در مبادلات دانشگاهی مطرح بشود و مسئولین از این نظرات، از این افکار استفاده کنند و یقینا آنچه که مجموعه اندیشه های دانشمندان ما و جرفنگران ما در سطح دانشگاه کشور نسبت به مجموع مسائل کشور خواهند داشت، مجموعاً یک ثروت بزرگی رو به دستندرکاران مدیریت کشور تقدیم خواهد کرد و آرا خواهد کرد. امیدواریم مورد استفاده قرار بگیره. لیکن خب جلسه محدود کنونی ما طبعا این ظرفیت رو ندارد که بتونیم از همه نظرات استفاده کنیم. من از برادران عزیز، خواهر عزیزی که صحبت کردن تشکر میکنم. نکات بسیار خوبی رو مطرح کردن همه سخنرانان و گویندگان و استفاده کردیم از بیاناتشون. انشاءالله از مجموع این بیانات هم در برنامه‌ریزی‌ها، در تبادل نظر با مسئولین اجرایی کشور استفاده خواهد شد انشاءالله، و باید اثر اون انشاءالله دیده بشه. خب ما هدفمون تکریم علم و عالم و شنیدن و نیوشیدن مطالب دوستان و اساتید محترم بود که به الحمدلله تا امروز تا این لحظه حاضر شد. عرایضی هم عرض میکنیم. اولا فضای رمضان فضای صفا و معنویت و صدق و اخلاص است. از این فضا سعی کنیم حد اکثر استفاده رو بکنیم. هم در اونچه که ارتباط قلبی ما با خدا این رابطه معنوی و رابطه شخصی رو با خدای متعال در این ایام تقویت برترین و بزرگترین فایده و نفع برای هر انسانی تقویت این رابطه است، هم برای زندگی جاوید ما و حیات اخروی ما که زندگی واقعی اونجاست، هم برای اون مفیده، هم برای همین زندگی نقد حاضر ما برای این مفید و اثر بخش. علاوه بر این سعی کنیم از این فضای معنویت و صفا در ماه رمضان عمومیت دارد در سطح جامعه استفاده کنیم برای ارتباطات صحیح و معنوی میان خودمون و دیگران، تصمیم های درست بگیریم، اقدام های درست بکنیم، خوشبینی را، اعتماد را، ایجاد محبت را، خیرخواهی نسبت به یکدیگر را در ارتباطات خودمون دخالت بدیم و این بهره را از ماه رمضان ببریم که در روابط اجتماعی و روابط انسانی یک تلکیفی به وجود بیاریم و فضای زندگی رو، فضای کشور رو به فضای ایرانی‌تری بکنیم. این هم از عهده یکایک که ما برمیاد. شما که استاد هستید و دارای جایگاه علمی برتری هستید و طبعاً اثرگذاری بسیاری دارید در روی محیط دیدارون و خودتون چه دانشتون و چه غیر دانشتون طبعاً تاثیر بیشتری میتوانید در عنوان نوشته. چند نکته رو من یادداشت کردم که عرض بکنم، چون این دیدار دیدار مغتنمی است برای بنده با جمعی از جنبگان و نخبگان فکری انسان به علمی مواجهه. ما دائما افتخار میکنیم به نیروی انسانی سکرت و بهترین نیروی انسانی و برجسته‌ترین نیروی انسانی همین عناصری هستند که در دانشگاه مسئول تربیت انسانهای دانشورند قانون اساسی محترم دانشگاه. فرصت است که ما نکاتی رو عرض بکنیم به صورت گوناگون. نکته اول مربوط به همین نهضت علمی کشور. این موضوع به نظر من خیلی مهم است. مسئله حرکت علمی کشور به نظر من چیز اساسی برای حیات آینده ملت ما و جامعه ما، بلکه به یک اعتبار برای حیات جمهوری اسلام. این جمهور سالهاست کنیم شاید 10 تا 12 تا هست که مسائل علم تکیه میکنیم و پاسخ هم داده است، یعنی حقیقتا حرکت علمی و نهضت علمی در کشور شروع شده و پیش رفته و کارهای بزرگی انجام گرفته که نمونه رو از اساتید محترم شنیدید و نمونه ها خیلی بیش از اون چیزی که این دوستان در اینجا بیان کردن کار شروع شده. این واقعا در دنیا هم شناخته شده این حرکت علمی کشور، در واقع رونمایی شده از نهضت علمی کشور عزیز ما. لیکن اون چه که من رو یه کار دغدغه میکنه این است که ما این حرکتمون به نقطه ثبات هنوز نرسیده. ما مثل کسانی هستیم که در یک سراسیمی تند داریم به طرف بالا حرکت میکنیم. بله حرکت کردیم، چیز هم رفتیم، کارهای زیادی هم انجام گرفته، اما وسط راهی به دلائل مختلف در نیمه راهی من آقا نمیخوام خیلی سلیزمینه تفصیل بدم، صحبت کردیم در جاهای مختلف به مناسبت مختلف عرایز رو عرض کرده در نیمه راهی در این حرکت تند در این سربالایی تند که داریم حرکت میکنیم اگر توقف کردیم این توقف با عقبگشت همراه خواهد بود. توقف دیگه نیست. اگر حرکت ما از دور افتاد بازگردوندن این لحظه از این حرکت این شتاب علمی مشکلتر خواهد بود. این در بقیه ما. من میخوام عرض بکنم به این حرکت علمی باید با همه توان نیرو رسان، مدد رسان، باید کار کرد. نبادا وضعیتی پیش میاریم که این حرکت متوقف شد. این مطلب اول ما و مطلب اصلی ما اینه. مطمئنن انگیزه هایی وجود دارد در جبهه دشمنان ما برای متوقف کردن حرکت علمی کشور. حالا بعضی ها رو کلمه دشمن حساسیت دارن که ما اعتراض میکنن که چرا میگید دشمن دشمن، در حالی که شما به قرآن ملاحظه کنید مطمئنید اول تا آخر قرآن چقدر تکرار شده عنوان شیطان، عنوان ابلیس هی گفته شده، هی گفته شده، هی تکرار شده. از دشمن که نباید غفلت کرد. دشمن دانستن دشمن که عیبی نیست. این که ما رو دشمن هم تکیه می کنیم معناش این نیست که از عیوب خودمون و مشکلات درونی خودمون غافلیم. نه، ما اعدا عدوتن افتتن لفی بین جنبی از همه دشمن ها بدتر دشمن درونی ماست، دشمن خود ماست، نفس راحت طلب ماست، تنبلی ماست، تناسایی ماست. دیگه معلومه عدم تدبیر ما در پیشکش برد امورمون اینا به دل خود محفوظ، اما غفلت از دشمن بیرونی خطای راهبردی عظیمی که ما رو دچار خسارت خواهد کرد. خب باید دشمن رو شناخت دید. حالا شما میگید با دشمن برخورد ما این جور باشه اون جور نباشه اون بحث دیگری است، لیکن دشمن رو باید شناخت، دشمنی او رو باید فهمید، نقشه او رو باید تشخیص داد. یکی از نقشه های مهم دشمن متوقف کردن حرکت علمی در کشور. خب وقتی اینو فهمیدیم برمیگردیم به دانشگاه. اینجا اون مدیریت جهادی که ما عرض کردیم معنا پیدا میکنه. چون جهاد عبارت است از تلاشی که در مقابل یک دشمنی انجام میگیره. هر جور تلاش جهاد نیست. جهاد عبارت است از اون تلاشی که در برابر یک چالش خصمانه از سوی طرف مقابل صورت میگیره. این جهاده. اینجا اون وقت مدیریت جهادی معناش این است که توجه بکنیم که حرکت علمی کشور و نهضت علمی کشور و پیشرفت علمی کشور مواجه است با یک چالش خصمانه. در مقابل این چالش خصمانه شما که مدیری، شما که استادی، شما که دانشجو هستید باید بایستید. اینطور حرکت جهادی و مدیریت دستگاه، چه مدیریت دانشگاه، چه مدیریت وزارت، چه مدیریت هر بخشی از بخش‌های گوناگون این عرصه عظیم خواهد شد مدیریت جهادی. ما البته در گذشته در یک دورانی نمونه‌های نامطلوبی رو در دانشگاه داشتیم. کسانی رو در یک دانشگاه معتبر کشور که جوانهای نخبه رو تشویق میکردن به طرز کشور این که این بود قرار مردها و قرار مردها آدمهایی داشتیم که دانشگاه نخبه رو جفتگی میکردن، پیدا میکردن، تشویق میکردن به این که کشور رو ترک کنن و برن. این رو در یه دوران دیگه این رو داشتیم. در یک دوران دیدیم این رو و گذراندیم این دوران رو که در داخل وزارت کسانی بودن که در مقابل حرکت علمی و پیشرفت علمی مانع اعتراضی می‌کردند. ممکنه با دلایلی از نظر خودشون موجه، اما واقعیت همین بود که مانع اعتراضی بود. اینا نباید تکرار بشه. دانشگاه در اختیار کسانی قرار نگیرد که پیشرفت علمی رو به چیش می‌انگارند، به اهمیت نمیدن. دانشگاه در اختیار کسانی قرار میگیره که عاشق پیشرفت علمی کشورن. اهمیت این مسئله رو درک میکنن برای سرنوشت این ملت و برای سرنوشت این کشور. این عرض ما، این عرض اصلی ما، این مخاطب این مسئله هم مسئولین دولتی هستند، هم مسئولین دانشگاه ها هستند، هم خود شما اساتید هستید. دانشگاه حرکتی رو شروع کرده، نگذارید این حرکت متوقف بشه. این حرکت باید ادامه پیدا کنه و باید مضاعف بشه. ما از کردم من حالا جای تفصیل کلام در اینجا نیست. ما خیلی هنوز راه در پیش داریم تا به اون دکتری برسیم که مورد نظر است از لحاظ علمی. خیلی تلاش باید کرد، خیلی مجاهدت باید کرد. از لحاظ کوتاه مدت هم اعتقاد بنده اینه، یعنی این اعتقاد ناشی از کاری است که کارشناس ها و صاحب نظر ها کردن. تحریم ها هم با پیشرفت علم بی اثر می دارد. امروز چون مسئله تحریم هایی که از مسائلی که مطرحه در ذهن ها، اگر با نگاه کوتاه مدت هم نگاه کنیم، نگاه های کوتاه مدت و میان مدت با قطع نظر از این آینده طولانی و بلند مدت، اگر کشور می خواهد از تحریم ها که امروز ابزاری است از دشمنان ما برای تحریم ملت از تحریم استفاده می کنند برای فشار آوردن روی آبروی ملی غیر از فشارهای عملی که مربوط به زندگی است تحقیر می کنند این که ما از گذشته از این چند سال هی تکرار می کردیم روی مسئله تحریم ها خیلی تکیه نکنید به خاطر این همین تحریم ها با نگاه علمی به مسائل کشور و توجه به علم و پیوند دادن علم و صنعت و کشاورزی که توضیحات آقایان محترم رو شنیدید در این زمینه ها تحریم ها بی اثر خواهد شد تحریم ها بی اثر خواهد و ما در این زمینه ها میزان کار برامون بازه و می توانیم کار کنیم شرکت های دانش بنیان یکی از اساسی‌ترین کارها در مقوله همین اقتصاد مقاومتی که مثلا شده و دربارش بحث صورت و مورد و تعیید و تشکیل همه اطراف مسائل کشور قرار گرفته است شرکت های دانش بنیان یکی از اساسی‌ترین کارهاست البته در تشکیل شرکت های دانش بنیان دقت بشود یعنی شاخصه ها و مشخصه ها و استاندارد سازی بشه شرکت دانش بنیان اینجور نباشه که به اسم شرکت دانش بنیان کسانی بیان و همین کارهایی رو که حالا در برخی از حوزه‌های دیگر معمول دلالی و غیره اینها رو در پیش بگیرن واقعا به معنای واقعی کلمه شرکت دانش بنیان این رو باید یکی از محورهای اساسی قرار داد خب حالا این تعالی مسئله من اینجا در داخل پرانتز می خواهم عرض بکنم که برخی از کسانی که جایگاهی برای حرف زدن دارند و تریبون دارند در اصل مسئله پیشرفت علمی کشور تردید می کنند ما مصلحت نمی دونیم این گفت یعنی واقعا از روی بی اطلاعی یه وقتی یکی از مسئولین کشور درباره مسائل نظامی نظری داده بود که خب مطابق واقع نبود بنده گفتم یه سور نظامی برای مسئولین کشور قرار بدید من یه خود گردش کنم تو محیط های نظامی ببینم حقایقی رو واقعیات می رو اطلاعاتشون بره معلوماتشون بالا بره مثلا تو موجودی نظامی کشور حالا در مورد مسائل علمی هم متأسفانه توی همین جوره باید یک سور علمی بگذاریم بیان مسئولین در بخش‌های مختلف حالا بعض از بخش‌ها رو اینجا دوستان بیان کردن نانو فناوری رو یکی از آیان فرمودن البته فقط نانو فناوری نیست این فرمودن چاهی حق میکنیم به نم که میرسه درش میکنیم نه دارن دنبال میکنن اون کسانی که حفوارش هستن واقعا دارن دنبال میکنن دیگه های خوبی هم رسیدن خب همین رشته پزشکی الان پزشکی کشور از جمله پیشرفته‌ترین پزشکی های دنیا ما از علوم روز دنیا و نرزهای دانش دنیا در پزشکی چندان عقب موندگی نداریم خیلی نزدیک و زمینه‌های دیگر هم همینجور همین مسائل هسته‌ای دانش هسته‌ای، دانش سلول‌های بنیادی و کارهای بزرگی از این قبیل فراوان هست که ما پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم تردید خوب نیست بکنم کسانی که اطلاع ندارن خوب برن مطالعه کنن تماس بگیرن و همچی که از کردیم یا گردش علمی بگذارن و توی جاهایی برسن این مطلب اصلی ما اینی بود که عرض کردیم من خواهش میکنم از مسئولان وزارتخانه های مربوط و از مسئولان دولتی زیرفت که مرتبط با مسئول علم و دانشگاه و صنعت هستند که مسئله پیشرفت علمی و ارتباط علم با فناوری در کشور جدی بگیرن، یعنی نسبت به این مسئله هیچ کوتاهی صورت نگیره، یعنی هیچ کوتاهی واقعا نباید صورت بگیره. این مسئله اساسی ماست، یکی از اصلی‌ترین اساسی‌ترین قومی‌ترین مسائل ماست. کار تحقیقات به جای خود از ظاهرها و اون چه که در این زمینه لازم انجام بگیره به نظر ما هیچ نباید هیچ کوتاهی صورت بگیره. یک مسئله دیگری که من یادداشت کردم که عرض بکنم، خب نقشه اسلام علمی به همدلله تصدیق شد، اونطور که به من گزارش کردن مورد استقبال هم قرار گرفته است. چندین سند علمی بر اساس نقشه جامعه علمی تهیه شده، تنظیم شده، ابلاغ شده و چندین سند علمی دیگر در حال تدوین هست و گفته شد به ما که بعضی از مسئولین بخش‌های علمی کشور درخواست تدوین سند علمی می‌کنند برای بخش‌های خودشون از مجموعه که اجرای نقشه جامعه علمی رو به عهده دارند. خب این بنابراین اتفاق افتاده است، این اتفاق مهم و کارسازی در کشور بوده است. اون چه که مکمل این کار میتواند بشود این است که برای دانشگاه‌های گوناگون کشور بر اساس مزیت‌ها مسئولیت و سهم نسبت به مجموعه نقشه جامعه علمی تعیین بشه. دانشگاه‌های معتبر کشور، دانشگاه‌های مختلف کشور سهم خودشون رو در مجموعه این سند بزرگ چشم‌انداز علمی کشور بدانند و در این بخش خود مربوط به خودشون کار کنند. بخش‌های دیگه یعنی در مجموع جدولی به وجود بیاد که هر دانشگاهی سهم خودش رو در پر کردن اون جدول بدانه و تشخیص بده. میتوان بر اساس مزیت‌ها و استعدادها دانشگاه‌ها رو تقسیم کرد و سهم هر دانشگاهی رو به عهده این دانشگاه گذاشت. مطلب دیگری که من یادداشت کردم عرض بکنم این است که ما در کار علمی و فعالیت علمی خوب به همدلله حرکت شروع شده است. یک نکته اساسی در فعالیت‌های علمی این است که فعالیت علمی کشور ناظر به نیازهای کشور باشد، که این به طور کامل امروز تعمیم شده نیست. همدون که دوستان اجاره کردن مقالات علمی ممالک شده کشور ما امروز مشتری داره، یعنی مشتری کار علمی در کشور در دنیا فراوانه. ولی خود این کافی نیست. بله شما مقاله ای تهیه کنید و مرجع واقع بشود و او ارجاع داده بشود، این مایه افتخار چیز خوبی برای کشور هم خیلی خوبه و نشانه پیشرفت علمی کشور است. اما از این مهمتر این است که اون چیزی که شما در زمینه مسائل علمی کار میکنید ناظر باشد به نیازهای کشور. خب امروز ملاحظه کردید در مورد مسائل مربوط به صنعت، مربوط به کشاورزی، مربوط به مدیریت بحران، مربوط به مسائل گوناگون کشور، مطالبی رو صاحب نظران ابراز کردن، نیازهایی رو گفتن، کمبودها و ضعفهایی وجود داره اینها رو مطرح کردن. میتوانه تحقیق علمی، پژوهش علمی، مقاله علمی برای تامین این نیازها تهیه بشه و ناظر به این وقت این نیازها باشه. این هم مسئله مهمی است. اگر چنانچه در این زمینه دانشگاه‌های کشور تلاش بکنند، این مهمترین کمکی است که به اداره کشور کردند. بحث کمک دانشگاه‌ها و محیط‌های علمی به مدیریت کشور و اداره کشور از بحث‌هایی است که دائر و رایج است. به نظر ما بهترین کمکی که می‌توانند دانشگاه‌ها بکنند همینه که در زمینه‌های گوناگون تأثیر بگذارند در تصمیم‌گیری‌های مسئولین، ناظر باشه کار علمی آنها به نیازهاشون، حالا چه با مقالات علمی چه با پایان‌نامه‌هایی که به دانشجوها میدن چه با مناظرات علمی. یک نکته دیگری که مناسب به شما اساسی عرض بکنیم اینجا من یادداشت کردم این است که استاد جایگاه تأثیرگذاری در ذهن شاگردان خودش داره. خاصیت استادی اینه، یعنی تفوق علمی شما در دانشجو و تعلیمی که اون میدید یک جایگاه اثرگذاری برای شما در ذهن او و در شخصیت او به وجود میاره. از اون جایگاه برای تربیت دانشجوتون استفاده کنید. ما امروز نیازمندیم که جوانان ما خوش‌روحیه، امیدوار، شجاع، دارای اعتماد به نفس، دارای ایمان، دارای روحیه آینده نگر، دارای روحیه خدمت، احتیاج داریم دانشجوی ما اینجور بار بیاد. خب این رو شما میتوانید در محیط علمی در کلاس درس چطوری تمرین کنید؟ هر چیز هم ممکن است. میتواند دانشجو رو با تعبیراتی با نتلکی گفتن به بنیانها و اصول پذیرفته شده به کشور میشه دانشجو رو نسبت به آینده کشور بی‌اعتماد کرد، بی‌اعتقاد کرد، لاابالی کرد. اینم میشه. اونجا که از استاد انتظار می‌رود فقط تغذیه علمی دانشجو نیست، بلکه تغذیه روحیه معنوی او و شخصیت معنوی او هم از استاد متوقع است. می‌دونیم شما در این زمینه اثر بدید. سعی کنید دانشجو رو پایبند به تعلقات معنوی، تعلقات خانوادگی، تعلقات میهنی بار بیارید. دانشجو رو معتقد و مؤمن به فرهنگ اسلامی بار بیارید. بعضی به عکس عمل کردم در طول سالهای متمادی قبل از انقلاب، بعد از انقلاب هم البته تا امروز رگه‌هایی مشاهده شده در دانشگاه‌ها. خب ما هم اطلاع داریم، شما هم اطلاع دارید. کسانی رو می‌شناسید، می‌شناسید جریانی رو، حالا اسم کسان و اشخاص مورد نظر نیست، جریانی وجود داره که مرعوب و مغلوب تسلط فرهنگ غربی، هر چیز غربی براش مایه تمجید، هر چیز میهنی و ملی و خودی مورد تحقیر و اهانت قرار میگیره. داریم کسانی از این زمین. این درست عکس اون چیزی که باید باشد. استاد در محیط دانشگاه، در محیط درس میتواند دانشجوی خودش رو هم از لحاظ دینی مؤمن بار بیارد، هم از لحاظ میهنی انسان علاقمند به آینده این کشورش و آینده میهنش و سرنوشت ملتش بار بیاره. میتوانه او رو امیدوار با روحیه خوشبین معتقد به مبانی نظام کشور بار بیاره. میتوانه هم عکس عمل بکنه. توقعی که از استاد هست اینه، نباید مدل دلزدگی و یأس دانشجوی جوان بشه سخن استاد. منهج استادم همینجوره. اون چی که من به برادران و خواهران عزیز اساتید محترم عرض میکنم این است که قبلا من البته مکرر در همین جلسه و جلسات دیگر این رو گفتیم، استاد محیط دانشگاه رو کار اصلی خود و دلوقتی اصلی خود بداره، نه کار دوم، نه کار فرعی و طبعی. در دانشگاه استاد مکث داشته باشد، توقف داشته باشد، حضور داشته باشد، نیازهای علمی و دانشجو رو برطرف کنه، با دانشجو ارتباط برقرار بکنه، صرف رفتن و یک ادای تکلیفی به نحوه اجمالی انجام دادن و آمدن نباشه. این هم نکته دیگری که عرض کردیم. وقت بگذارم اساتید دلسوزانه با دانشجو برخورد کنم. دانشجو را هم این کار به تلاش علمی وادار خواهد کرد، یعنی این موجب می شود که دانشجو رفتار استاد را در زمینه پیگیری کار علمی برای خودش الگو قرار بده، به طور طبیعی تحت تاثیر قرار بگیرد. یک نکته دیگر هم در مورد دروس معارف است. استادان دروس معارف فرصت بسیار ارزشمندی رو دارن در دانشگاه. مجموعه عظیم دانشجویان، جماعت میلیونی دانشجو در اختیار استاد معارف هم در ساعات فراوانی اینطوری فرصت با ارزشی است. بهترین جوانها در اختیار شما. اگر استاد معارف با هوشمندی، با تکیه به معلومات عمیق و بدون شده در مسائل گوناگون فکری و اسلامی با دانشجو مواجه بشود، بیشترین سود رو ما از حضور اساتید معارف در دانشگاه خواهیم برد. و به نظر ما بسیار به جا و مناسب است که نهاد نمایندگی به این مسائل توجه کنند و دقت کنند، برنامه ریزی کنند که بتوان از حضور این استادان محترم در دانشگاه برای تقویت ایمان دانشجو و تقویت عمل و ساختن شخصیت دینی و معنوی دانشجویان بهره برداری بشه. مسئله دیگر هم مسئله علوم انسانی است که از مدتی پیش این مطلب رو مطرح کردیم. دلایل این کار هم مکررن گفته شده. حقیقتا ما نیازمند آن هستیم که یک تحول بنیادین در علوم انسانی در کشور به وجود بیاد. این به معنای این نیست که ما از کار فکری و علمی و تحقیقی دیگران خودمون رو بی‌نیاز بدانیم، نه. بعضی از علوم انسانی ساخته و پرداخته غربی هاست. از بدو زمینه کار کردن، فکر کردن، مطالعه کردن، از این مطالعات باید استفاده کرد. حرف این است که مبنای علوم انسانی غربی مبنای غیر الهی است، مبنای مادی است، مبنای غیر توحیدی است. دید با مبانی اسلامی سازگار نیست، با مبانی دینی سازگار نیست. علوم انسانی اون وقتی شهید و مفید و تربیت کننده شهید انسان خواهد بود و به طرز جامعه نفع خواهد رسوند که بر اساس تفکر الهی و جهانبینی الهی باشه. این امروز در دانشهای علوم انسانی و لحظ کنونی وجود نداره. این بایستی روز کار کرد، فکر کرد. البته این کار شفاف آلودی نیست، کار بلند مدتی، کار مهم نیست. منتها دوستانی هم که مشغول این کار هستن لازم است سرعت متناسب رو به این کار بدن. یعنی این کار ضمن اینکه شتاب زدگی نباید در این کار کرد، عقب ماندگی هم در این کار مطلوب نیست و مورد قبول نیست. بایستی کار بشه. البته شنیدم، من اطلاع دارم که علاوه بر اون چیزی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه انجام میگیرد، اساتید متعدد دانشگاه هم در این زمینه کارهای مهم خودجوش دارن انجام میدن که این کارها خوبه در یک صراط قرار بگیرد، یعنی همتیزایی کند این دو مجموعه کاری با یکدیگر و انشاءالله نجاوزی آید کشور و آید دانشگاه کشور در این زمینه بشود. آخری مطلب هم که ظاهرا وقت تمام شده این است که من خواهش میکنم از مدیران دانشگاه ها و مسئولان گوناگون مدیریتی دانشگاه رو مرکز جدلان سیاسی و تلاش ها و فعالیت های جناح های سیاسی قرار ندهند. سم مهلک حرکت علمی این است که دانشگاه ها تبدیل بشن به باشگاه های سیاسی. کاری که در یک دوره انجام گرفت، این به معنای نقل حرکت سیاسی در بین دانشجویان به دانشگاه نیست. بنده مدافع و منازی کار سیاسی دانشجوها و دانشگاهیان همیشه بودم و هستم، الان هم معتقدم. منتها نگاه سیاسی، مشرب سیاسی، سهم سیاسی و فعالیت سیاسی داشتن یه طرف است، دانشگاه را و کلاس درس را و محیط علمی را جولانگاه کار سیاسی قرار دادن یه حرف دیگری. اینا با همدیگه تفاوت دارد. آرامش دانشگاه کمک کننده به این است که دانشگاه بتواند در زمینه مشاعر علمی که این همه اهمیت دارد کار خودش رو انجام بده، وظیفه خودش رو انجام بده. و اگر خدای نکرده عکس این بشود، اولین ضربه که خواهیم خورد این است که حرکت علمی در دانشگاه و به تبع اون در کشور متوقف خواهد شد یا کند خواهد شد. و از کرد این توقف به معنای عقبگر بود. پروردگارا که محمد آل محمد رو سوگند میدیم در این ساعات حساس و در این ایام مبارک، برکات خودت رو در دانشگاه کشور و دانشگاهیان و دانشجویان ما نازل بفرما. پروردگارا ما را در راهی که به هدایت عمومی ملت ایران بیانجامد و به سرفرازی دنیای اسلام بیانجامد هدایت بفرما. پروردگارا با محمد آل محمد به ما بصیرت مواجهه با چالش‌های گوناگون در دوران‌های گوناگون عنایت کن. به ما اخلاص لازم در حرکتی که انجام می‌دهیم عنایت کن. پروردگارا شهدای عزیز ما، به خصوص شهیدان دانشگاه و به خصوص شهیدان اخیر اتمی کشور را شهیدان علمن، شهیدان مجاهدت عمومی ملت ایرانن، مسئول رحمت و مغفرت و تفضل خود قرار بده. پروردگارا ما را در راه این شهیدان ثابت قدم بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.